سلام، تصور کنید 10 میلیارد دلار پول نقد رو صرف ساختن ماشینی میکنید که حتی یک روز هم تو هیچ خیابانی رانندگی نمیکنه.
یک فاجعه مالی تمام عیار.
دقیقاً. ولی خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. چه میشد اگر به شما میگفتم همین شکست عظیم دقیقاً همون دلیلی هست که باعث شده گوشی هوشمندی که الان تو جیبتونه به یک نابغه تبدیل بشه؟
جالبه نه؟
خیلی. به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز دوشنبه 13 جولای 2026 هست و ما یک خبرنامه صبحگاهی فوق‌العاده از تکین مورنینگ دریافت کردیم که پر از اتفاقات عجیبه. ما قراره نخهای نامرئی رو دنبال کنیم که این شکست‌ها رو به انقلاب هوش مصنوعی وصل می‌کنن.
و البته در نهایت ما رو به قلب یک نبرد بزرگتر می‌برن. نبرد بر سر این که تو این دنیای دیجیتال شما واقعا مالک چه چیزی هستید.
آره، این همون مأموریت امروزمونه. چون وقتی منابع رو زیر و رو می کردیم، متوجه شدیم همه این 6 تا داستان به ظاهر متفاوت به هم وصلن.
چیزی که اینجا جذابه اینه که وقتی پرده ها رو کنار میزنیم میبینیم همه اینها نشانه هایی از یک تکامل بزرگتر تو اکوسیستم ها هستن. از غول‌های تکنولوژی که دارن دیوارهای بلندتری دور خودشون میکشن تا کاربرانی که تو دادگاه‌ها میجنگن.
یا حتی اون کاربری که با یک دستگاه کوچیک 150 دلاری تمام قوانین ریاضیات رو دور زده. که خب به اونم میرسیم. پس بیایید از پرسر و صدا ترین بازیگر فعلی شروع کنیم.
OpenAI.
آره. OpenAI اخیراً یک حرکت عجیب زده. اونها محدودیت 5 ساعته استفاده از مدل جدیدشون یعنی GPT 5.6 سال رو برای کاربران پولی برداشتن. تا جایی که من خوندم این محدودیت اصلاً به این دلیل بود که تقاضای کاربرا داشت سرورها رو به مرز انفجار میرسوند. خب چرا الان دروازه ها رو باز کردن؟ یک لطف دوستانه است؟
به هیچ وجه. برای درک پشت پرده این تصمیم اول باید ببینیم مدل سال دقیقاً چه کار متفاوتی انجام میده که اینقدر به سرورها فشار میاره.
خب
این مدل 2 تا ویژگی کلیدی داره. 1. پنجره زمینه یا همون کانتکست ویندو 200,000 توکنی و قابلیتی به نام استدلال زنجیره افکار.
صبر کن، قبل از اینکه بیشتر وارد اصطلاحاتی مثل توکن و پنجره زمینه بشیم، این اعداد برای کسی که داره از این ابزار استفاده میکنه دقیقاً چه معنایی داره؟
راستش بهترین راه برای درک توکن اینه که اونها را قطعاتی از کلمات در نظر بگیرید. وقتی میگیم 200,000 توکن، داریم درباره حجمی معادل یک کتاب 150,000 کلمه‌ای صحبت میکنیم.
واو، یعنی یک کتاب کامل؟
آره، یعنی شما میتونید متن کامل رمان جنگ و صلح رو به همراه 10ها صفحه قرارداد حقوقی همزمان بهش بدید و ازش بخواید تحلیل کنه. برای مقایسه GPT-4 اوائل فقط 8,000 توکن حافظه داشت.
یعنی تا به انتهای یک متن بلند می رسید اصلا فراموش می کرده اولش چی نوشته شده.
دقیقاً، حافظه کوتاه مدتش به شدت بزرگ شده.
بسیار خوب. اما درباره اون قابلیت دوم چطور؟ سم آلتمن ادعا کرده که این مدل حالا می تونه مثل یک متخصص انسانی فکر کنه. راستش این جمله خیلی شبیه همون اغراقای همیشگی سیلیکون ولی به نظر میرسه.
میدونی شاید شبیه یک ترفند تبلیغاتی باشه، اما از نظر مکانیکی یک تغییر پارادایم واقعیه.
چطور؟
تا قبل از این مدل‌های زبانی فقط سعی می‌کردن کلمه بعدی رو با سرعت حدس بزنن، اما تو مدل سال وقتی شما یک مسئله پیچیده بهش میدین بلافاصله جواب نمیده.
پس چیکار می‌کنه؟
مکس میکنه، یک فضای چرک نویس پنهان برای خودش میسازه، مسئله رو به قطمای کوچیکتر میشکنه، هر قدم رو چک میکنه و تازه بعد از تایید همه مراحل جواب نهایی رو میده.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. این دقیقا مثل این میمونه که از یک دانش آموز تو کلاس ریاضی به جای اینکه فقط جواب آخر رو بنویسه تمام مراحل حل مسئله رو روی تخته نشون بده.
آره دقیقا همینه. تو اگر تو مرحله دوم اشتباه کرد همونجا متوجه بشه و مسیرش رو اصلاح کنه.
پس با این حساب خوندن کتاب‌های چند صد صفحه‌ای و این چرک نویس‌ها در کسری از ثانیه باید به شدت هزینه بر باشه. چرا باید محدودیت رو بردارن؟
برای بقا. ببین اگر این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، یک مسابقه تسلیحاتی در جریانه.
آره، رقبا دارن نزدیک میشن.
دقیقاً، گوگل با جمینای 3.5 فلش الان 1,000,000 توکن ارائه میده، آنتروپیک هم مدل کلاد فبل 5 رو منتشر کرده که دقیقاً برنامه نویس ها رو هدف گرفته.
پس اوپن ای آی ترسیده که کاربراش فرار کنن.
100%. اگر یک برنامه نویس وسط پروژه پیام محدودیت رو ببینه، میره سراغ کلاد. اوپن ای آی الان داره سرورهای H100 و H200 رو با هزینه های نجومی تزریق میکنه تا خندق عمیق‌تری دور امپراتوریش بکشه.
و اجرای این هیولاهای هوش مصنوعی نیاز به قدرت سخت افزاری عجیبی داره که ما رو میبره به همون داستانی که اولش گفتم، یک فاجعه 10 میلیارد دلاری در شرکت اپل.
پروژه تایتان
10 میلیارد دلار سوزوند تا ماشین خودران بسازه و بعد خیلی بی سر و صدا لغوش کرد.
10 میلیارد دلار واقعا رقم ترسناکیه.
میشه باهاش یک جزیره خرید. اما تو منابعی که بررسی می‌کردیم یک نکته خیره کننده بود، اینکه این پول دود نشد بره هوا. چه اتفاقی براش افتاد؟
وقتی مهندسان اپل داشتن مغز این ماشین رو طراحی می‌کردن، با یک چالش فیزیکی بزرگ روبرو شدن. ماشین باید در کسری از ثانیه هزاران تصمیم می‌گرفت.
خب پردازنده‌های معمولی جواب نمی‌داد؟
نه، پردازنده‌های معمولی یا حتی گرافیکی برای این نوع شبکه‌های عصبی به شدت پرمصرف بودن. باتری ماشین تو یک چشم هم زدن خالی می‌شد.
اینجا جاییه که واقعاً جالب میشه. پس مجبور شدن معماری جدید بسازن؟
آره، تراشه‌ای به نام موتور عصبی یا نورال انجین ساختن که اختصاصاً برای معادلات هوش مصنوعی با کمترین مصرف انرژی طراحی شد.
صبر کن ببینم، یعنی موتور عصبی که الان تو آیفون منه همون که قلب تپنده هوش مصنوعی اپله، در واقع برای این طراحی شده بود که نذار ماشین اپل بره تو دیوار؟
این همون نقطه عطف ماجراست. وقتی اولین نسلش تو سال 2017 اومد، 600 میلیارد عملیات در ثانیه انجام میداد. امروز تراشه M7 آلترا داره بیش از 35 تریلیون عملیات انجام میده.
واو، 35 تریلیون؟
بله، این دستاورد همون شکست به ظاهر بزرگ بود که حالا به اپل اجازه میده پردازش‌های سنگین رو کاملاً آفلاین و روی دستگاه شما انجام بده.
این نشون میده اپل چطور یک اکوسیستم کاملاً بسته ساخته. اما وقتی به مایکروسافت نگاه میکنم داستان برعکسه. اونها تو سخت افزار موبایل شکست خوردن. پس چطور میخوان تو این جنگ اکوسیستم ها مبارزه کنن؟
راهکار مایکروسافت اینه که اصلاً سخت افزار داخل جیب شما رو بی اهمیت کنه.
یعنی چی؟
اونها دارن ویندوز 11 و اندروید رو عمیقاً ادغام میکنن، اما نه روی لپتاپ شما. همه چیز میره روی فضای ابری خودشون، یعنی آژور.
آها، چون تلاش و تبلیشون برای اجرای اندروید روی ویندوز یک کابوس بود.
دقیقاً، اون پروژه WSE به شدت ناکارآمد بود، رم زیادی میخواست و محدود به اپستور آمازون بود.
پس الان اپلیکیشن اصلا روی سیستم من اجرا نمیشه؟
نه، روی سرورهای غول پیکر مایکروسافت اجرا میشه و شما فقط دارید ویدیوش رو استریم میکنید، مثل تماشای نتفلیکس اما تعاملی.
خب، آیا این فقط جابجا کردن مشکل نیست؟ مایکروسافت گلوگاه‌ها رو از رم لپتاپ من برده روی سرعت اینترنتم. اگر وایفای قطع بشه چی؟
در نگاه اول آره، اما اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، هدف مایکروسافت ماشین حساب اندرویدی نیست. هدفش بازار 116 میلیارد دلاری گیمینگ موبایله با 3.7 میلیارد بازیکن.
اوه، میخوان همه رو به هم وصل کنن.
آره، با اجرای یک پارچه ابری شما گنشین ایمپکت رو تو مترو رو گوشی بازی میکنی، میرسی خونه بدون هیچ دانلودی رو مانیتور 27 اینچی ادامش میدی.
بسیار خوب. پس اپل میخواد تو دستگاه خودش قفلمون کنه، مایکروسافت میخواد تو فضای ابریش. این اکوسیستم ها دارن مثل یک تور بزرگ ما رو میبلعن. اما این یک سوال ترسناک ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
وقتی ما تو این فضاها زندگی میکنیم چه چیزی رو واقعا مالک هستیم؟
اگر بخوایم حقوقی بررسی کنیم، تقریبا هیچ چیز.
و این دقیقا همون واقعیت تلخیه که تو دادگاه برزیل به چالش کشیده شد. ماجرای کارلوس سیلوا.
بله، پرونده جالبی بود.
کارلوس یه گیمر برزیلیه که اکانت ایکس باکسش هک میشه. اکانتی که توش بیشتر از 150 بازی دیجیتال خریده بود. زنگ میزنه پشتیبانی و پشتیبانی میگه متاسفیم، برو یک اکانت جدید بساز و بازی‌ها رو دوباره بخر.
این جواب نشون دهنده تفکر سازمانی این شرکت هاست. از نظر حقوقی وقتی شما 70 دلار برای بازی میدین، در واقع بازی رو نمیخرید.
پس چیکار میکنی؟
شما فقط یک لایسنس اجاره میکنید که شرکت هر وقت دلش خواست میتونه باطلش کنه.
ما تبدیل شدیم به مستاجرهای بیدفاع. مثل اینه که خونه اجاره کنی، صاحب خونه قفل رو عوض کنه، بگه برو وسایلت رو دوباره بخر.
دقیقاً. اما کارلوس شکایت کرد و دادگاه برزیل یک حکم تاریخی داد.
آره، قاضی گفت مایکروسافت باید تو 30 روز اکانت رو برگردونه یا 3000 دلار پول بازی‌ها رو پس بده. اما یه قدم مهمترم برداشت.
جریمه 400 دلاری.
غرامت معنوی. چرا این 400 دلار انقدر مهمه در مقابل 3000 دلار که پولی نیست؟
اهمیتش تو رقمش نیست، تو پیام حقوقیشه. این اولین باره که دادگاه ارزش عاطفی و احساسی یک کتابخانه دیجیتال رو به رسمیت میشناسه.
یعنی دیگه بازی‌ها فقط صفر و یک نیستند.
آره، این میتونه برای سونی، نینتندو و استیم یک رویه قضایی جدید بسازه. دیگه نمیتونن کاربرا رو مستأجر موقت بدونن.
میدونی، فکر میکنم همین استراب پنهان، ترس از این که با یک کلیک کل خاطرات من دود بشه، باعث شده مردم دوباره به سمت بازی‌های کلاسیک و رترو هجوم ببرن.
دنبال یک پناهگاه امن هستن.
دقیقاً. چیزی که به سرور وصل نباشه. آمارها هم اینو تایید میکنه. بازار بازی‌های کلاسیک تو سال 2026 به 12 میلیارد دلار رسیده. رشد 23%.
این یک فرار دست جمعی به سمت امنیته.
نمونه بارزش انتشار کالکشن سوپر یونیومن. استودیوی ادیا 8 بازی کلاسیک دهه 90 رو با قیمت 30 دلار برای کنسول‌های مدرن منتشر کرده.
و فقط یک کپی پیست ساده نیست.
نه، اونها متوجه شدن بازیکن‌ها حس دهه 90 رو میخوان، اما بدون درد سراش.
آره، ویژگی‌هایی مثل سیو استیت که هر ثانیه ذخیره میکنه یا ریوایند که زمان رو برمیگردونه. ما میخوایم مالک قطعی باشیم، اما با راحتی امروز.
این میل به استقلال فقط تو بازی‌ها نیست. ما این روحیه سرکش رو تو صنعتی ترین بخش تکنولوژی هم میبینیم. استخراج رمزارزها.
اوه بله، رسیدیم به داستان دستگاه بیت اکس. وقتی اینو خوندم فکر کردم شوخیه،
ولی کاملا واقعی بود. سالها پیش ماینینگ تو زیرزمین خونه ها انجام می شد، اما الان شرکت های غول‌پیکر با سوله های عظیم این کار رو می کنن. اما چند هفته پیش یک نفر با یک دستگاه 150 دلاری اندازه کف دست بلاک بیت کوین استخراج کرد
و پاداشی معادل 200,000 دلار گرفت.
با اینکه شنوندگان عمق ماجرا رو بفهمند، باید منطق شبکه رو بدونن. شبکه بیت کوین الان 650 اگزاهش قدرت داره. اگزاهش یعنی چی اصلا؟
یک اگزاهش معادل یک کوینتیلیون هدس در ثانیه است. یک با 18 تا صفر. دستگاه های صنعتی هر کدوم 200 تراهش قدرت دارن و هزاران تا از اینها تو سوله ها روشنن.
و این دستگاه کوچیک خونگی
فقط 1.2 تراهش سرعت داره و 15 وات برق مصرف میکنه، از یک لامپ کم مصرف کمتر.
انگار با یک دوچرخه وارد مسابقات فرمول 1 بشی و برنده بشی، چون ماشین بقیه بنزین تموم کرده. از نظر ریاضی شانسش چقدر بوده؟
1 در 18,000 سال.
نه بابا.
جالبیش اینه که کاربر وقتی پیام برنده شدن رو دیده، رفته تو گروه پشتیبانی گفته فکر کنم دستگاه هم خراب شده. پیام عجیب میده. اصلا نمیدونست تو 200,000 دلار برده.
باور نکردنیه. البته الان نباید همه برن 150 دلار بدن دستگاه بخرن که پولدار بشن، درسته؟
قطعا نه، پول برقش هم در نمیاد. هدف اینها آموزش و سرگرمیه. اما پیام مهم میداره. تو دنیایی که دست غول هاست، یک فرد عادی با کمترین امکانات هنوز هم میتونه شانسی داشته باشه.
و این ارتباطات شگفت‌انگیز ما رو به پایان این کاوش عمیق میرسونه.
بله، ما دیدیم اوپن ای آی برای حفظ کنترل محدودیت‌ها رو برداشت، اپل از دل شکست یک پردازنده محلی ساخت، مایکروسافت رفت سمت ابر و دادگاه‌ها دارن برای مالکیت حقیقی می‌جنگن.
دقیقاً، مسئله اینه که ما کجای این نقشه ایستادیم؟ ما دیدیم که چطور یک پروژه لغو شده مغز گوشی شما رو ساخت. پس وقتی در طول این هفته در حال استفاده از گوشی یا لپتاپتون هستید، به این فکر کنید. چقدر از دانش، عکس‌ها و بازی‌های شما در واقع فقط اجاره‌ای روی سرورهای ابریه؟
سوال مهمیه.
اگر فردا یکی از این سرورها خاموش بشه، آیا شما واقعاً مالک چیزی هستید یا تمام زندگیتون رو روی زمین‌های آریایی بنا کردید؟
خیلی جای فکر داره. ممنون که تو این بررسی منابع با ما همراه بودید.
همیشه سیستم‌های اطرافتون رو زیر سوال ببرید و تشنه یادگیری بمونید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.